جعبه. سلام، این پادکست جعبه است که میشنوید. این پادکست را من منصور ضابطیان برای شما تهیه و اجرا میکنم. در این جعبه از زندگی و آثار زنی میگیم که بر ادبیات معاصر و جریان غزل سرایی تأثیری انکار نشدنی داره.
خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد، تا گود هست میاندارم، اهل کنار نخواهم شد. یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم، چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد.
اگر قرار بشه فهرستی به اندازه انگشتای یک دست از برجسته ترین زنان شاعر ایرانی تهیه کنیم، بدون شک سیمین بهبهانی یکی از افراد این فهرست خواهد بود. زنی با زندگی پر از فراز و نشیب که هیچگاه احساسات زنانه خود را پنهان نکرد، هیچگاه با جامعه اش بیگانه نشد، هیچگاه به رغم فرصت‌های فراوان غربت را بر وطن ترجیح نداد و در تلخ‌ترین روزهای زندگیش از امید و روشنایی سرود.
مرغ شب خانم به جز غم آشیانم نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار توی.
پدرش عباس خلیلی شاعر و روزنامه‌نگاری بود که در 1272 در نجف به دنیا آمد، در خاندانی متدین و روحانی که علامه ملا علی رازی خلیلی تهرانی بزرگ خاندانش بود. پدر در تهران روزنامه‌نگار شد و همراه سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه رعد را منتشر می‌کرد. با انتصاب سید ضیاء به نخست وزیری پس از کودتای 1299 رعد تعطیل شد و خلیلی روزنامه اقدام را منتشر کرد، روزنامه‌ای که موازه بیگانه ستیز و به ویژه ضد انگلیسی داشت. اقدام به مزاق حکمرانان وقت خوش نیامد و توقیف شد تا پس از رخدادهای شهریور 1320 دوباره پا به عرصه مطبوعات بگذارد. اما مادر سیمین هم زنی استثنایی بود. او در خانواده اشرافی به دنیا آمد و در کودکی فرصت این را یافت تا زبان فرانسه را بیاموزد. فخرالدوله از پیشروترین زنان عصر خود بود که هم شعر میگفت و هم فعالیت‌های فراوانی در عرصه حقوق زنان داشت. ماجرای آشنایی پدر و مادر را از زبان خود سیمین خانم بشنوید.
پدر من قبلاً با سید ضیاء کار میکرد و در اونجا روزنامه سید ضیاء رو سرپرستی میکرد. بعد خودش آمد روزنامه اقدام را بنیان نهاد و هر شبم یک مقاله در اقدام داشت و خیلی خواننده داشت روزنامه اقدام و و خیلی هم دوستش داشتن. مادر من هم شاعر شده بود، یک شعر خیلی قشنگی فرستاد برای پدرم: ملک را از خون خائن لاله‌گون باید نمود، جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود. آقای خلیلی این شعر که به دستش رسید و فهمید که مالی دختری، خیلی تعجب کرده بود و خوشحال شده بود و بعد همون ساعت ندیده عاشق مادر من شده بود.
چه محفل آرایی، چه شیرین سخنی، نمی کنم باور که مهمان منی.
عروسی سر گرفت، خلاصه زن عباس خلیلی شد. ولی عباس خلیلی همون 15 روزه اول ازدواج محکوم شد به تبعید در کرمانشاه. 2 سال در تبعید بود و پدرم یه خورده خیلی به شوختنی مشهور بود، یعنی نمیدونم چجوری بگم که خیلی زن دوست بود، زنباره بود اصلا. پدر حالا اونجا بار خودش کارایی کرده بود و یا نکرده بوده برمیگرده و مادر طوری وقتی که شنیده بود این برگشته طوری دویده بود برای پیش بازش که اینجا سرش خورده بود به دیوار و مدتی گرفتار معالجه این بود. خب آمد خلیلی و اینا، ولی مادر حس کرد که خلیلی اون خلیلی گذشته نیست.
اما این ازدواج دوام نمی آورد و به جدایی می رسد و چنان که خود سیمین خانم می گوید، پدر حتی اجازه این را نمی یابد که تا چند سال پس از تولد او را ببیند. او همراه مادر و ناپدری و دایش در خانه‌ای در خیابان قوام السلطنه تهران زندگی می کند، جایی که امروز خیابان 30 تیر است. او محله دوره کودکیش را در کتاب تهران قدیم چنین ترسیم می کند. روایت او را از محله دوران کودکیش با صدای افسانه بایگان بشنویم.
خانه ما در خیابان قوام السلطنه قرار داشت. کوچه انتخابیه، یک در مانده به آخر. این کوچه بن‌بست بود. در این محل بیشتر ارامنه تهران ساکن بودند. هایگاز و آلیس، دو همبازی من در همسایگی، گاه مرا به خانه خود می بردند. زیرزمین آنها پر از خمره های بزرگ بود، دو برابر قد من. عطر تلخگونه محتوی خمره ها از پنجره بیرون می زد. نخستین تجربه اسیری خود را چنین آغاز کردم. به همان اندازه که از صدای نقاره دلم می گرفت، آواز دورگرد های بارفروش را دوست می داشتم. اصل طالبی، تلاس گرمک، تلای بیبلاس گرمک. آوازها مثل هم نبودند. هر بارفروشی برای تبلیغ کالای خود آهنگ خاص داشت. داغ و شیرین لبوی صبحانه، آی گل انار هندونه، ببر رو ببر، نوبر بهار بستنی، و آوازهای بسیار دیگر که برای من شکمباره کوچولو نوید عشرت و لذت بودند. اما آواز گدالاله شبیه هیچ کدام از این آوازها نبود. نوت آن را برای قانون بیقانونی روزگار نوشته بودند. چندین بانگ یک نواخت، تو دماغی، مبهم و ناهنجار. این صدا را دوست نمی داشتم، اما هرچه به دستم می دادند که برایش ببرم می بردم. گویا یک روز عروسکم را از دستم ربوده و رفته بود. دیگر ندیده بودیمش، اما به عنوان کسی که عاقبت خود مرا هم خواهد ربود، در ضمیرم وحشتی آفریده بود. با این تهدید می توانستند همیشه آرامم کنند. الاغ‌های بارفروش‌ها را نیز دوست می داشتم، با چشم‌های درشت سیاه که گمان می کردم 100 بار سرمه‌شان کشیدند، با مژگان‌های بلند و صاف که باد بیزنوار بخشی از مردمک را می پوشندند. بیچاره ها زیر بار غالباً پاهاشان می خمید و سکندری می خوردند. گوش هاشان را نیز دوست می داشتم که به تناوب تیز می کردند یا می خواباندند. گاه جرأتی به خرج می دادم و دستی را که در دست دایه نبود دراز می کردم و به گردنشان می کشیدم. پوستشان انگار که مخمل بود، با پرزهایی از ابریشم و خاکستر. شاید الاغ یخفروش از همه بدتر بود. فکر میکردم پشتش زیر آن بار بلور یخ میزند و استخوانهایش به درد مینشیند. بارها اتفاق افتاده بود که تکه یخی را در دست نگاه میداشتم تا ببینم خر بیچاره چه احساسی دارد. اما با اولین احساس تیر کشیدن در استخوان انگشتان یخ را رها کرده بودم. یخچال‌های زیبای امروزی در آن روزگار به خواب کسی هم نیامده بود. قدحی از چینی مرغی برای مهمان و از سفال آبی برای خودمان جای قطعه از این یخها بود و بقیه را زیر یک تکه گونی در پاشیر خنک ذخیره می کردیم. در پاشیر میوه و تربار روزانه را نیز تا حدی از آسیب گرما حفظ می کردیم. بعدها اولین یخچال را با حق التالیف کتاب چلچرا خریدم و به خانه آوردم. از آن پس می توانستم هر روز به همسایگانی که یخچال نداشتند یک کاسه یخ قالبی هدیه کنم. کودکستانی که به آن سپرده بودندم در گوشه باغ کلیسای انجیلی بود. مدرسه آمریکایی هم در همین باغ بود. در خیابان قوام السلطنه. خاله عفت دختر دکتر مسنن دوست مادرم و شاگرد این مدرسه بود و در همسایگی ما منزل داشت. دایه مرا به کودکستان می برد و گاهی همراه خاله عفت به خانه باز می گشتم. این دختر جوان و زیبا را به اندازه مادرم دوست می داشتم. حالا کجاست؟ نمی دانم. عروسی کرد. ما را هم به جشن عروسی دعوت کرده بودند. همسرش را پدرش انتخاب کرده بود. دختر نخواسته بود در برابر اراده پدر مخالفت کند. در لباس عروسی غمگین و خاموش نشسته بود و ابداً به چهره همسر خود نمی نگریست. یک بار پیش از عروسی در راه بازگشت از کودکستان و مدرسه به من گفته بود که نامزدش را دوست نمی دارد و من نفهمیده بودم که نامزد کیست و چرا دوستش نمی دارد. اما آن جمله به همون صورت در ذهنم ماند تا بعدها معنی گرفت. شاید او هم برای گشودن عقده دل زبان نفهمی چون مرا مناسب تر دیده بود تا راز نهفته برملا نشود. آخر در آن هنگام کمتر دختری جرأت داشت در برابر پسند پدر بگوید نه، چون پاسخ بی تردید این بود که مگر به کسی نظر داری؟ و این مگر برای دختر فاجعه بود. در عروسی دخترهای همسالم می رقصیدن. من هم می خواستم برقصم. مادر نگذاشت. چرا نمیدانم و همیشه فکر میکنم اگر میگذاشت چه رقصی کرده بود.
هوا هوای گفتنه، وقت ترانه خوندنه، تارزن پیر خونه، شب ته خواب ساز میزنه، میگه شبا خواب میبینم برد دیگه زوزه گر، ساعت گل صداش میاد از دل میدون بزرگ، میگه کنار اطلسی با یه گل لالر کسی، سبا داره ساز میزنه و مر میخونه راست راستی، رنگین کمون پل میزنه از سر پل تا توپ خونه، پشپشه ها بد میکشن آتیش بازی چه آسونه،
تراوشات شاعرانه از همان دوران نوجوانی آغاز می شود. او شعری می گوید که به نظر می رسد برای دختری کم سن و سال و دنیا ندیده کمی سنگین است. شعر جنبه اجتماعی دارد و چنین آغاز می شود. ای توده یک گرسنه و نالان چه می کنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی؟ سیمین شعر را بر کاغذی می نویسد و آن را پنهان می کند. مادر کاغذ را کشف کرده و به رغم انکار سیمین در سرودن آن در میابد که دختر دارد جای پای او میگذارد. در همین روزهاست که پروین اعتصامی و مادرش برای دیداری دوستانه با فخری خانم به خانه آنها میآیند. در این دیدار سیمین شعری میخواند و پروین او را تشویق میکند.
وقتی که خوندم برای پروین گفتش که یکی از شاعرها خیلی خوب میشه، پر تشویقش کنیم. نگیم که بعد و فلان اینا، من از همون موقع مهر پروین رو به دلم گرفتم. بعد از اون شروع کردم به خوندن دیوان او. دیوان پروین اعتصامی رو که خوندم دیدم همش کشش داره به دردهای آدمیان، همش کشش داره به وضع جامعه، همه اینها رو در چیز در تمثیل ها میاره اینا. من هم گفتم من باید به همینطور باشم، من باید بر مردم هم یه فکر بکنم. یواش یواش هرچی که گفتم، خب برای خودم هم هیچ وقت فراموش نکردم، خیلی با غزل عاشقانه برای خودم گفتم، ولی بیشتر شعر من توجه به زندگی مردم داره. منتها سبکش با هم با سبک نیما فرق داره، هم با سبک پروین فرق داره.
محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی زن سبب افتان و خیزان می روی، گفت جرم را رفتن نیست ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم، گفت را سوای قاضی نیمه شب بیدار نیست، قاضی نیمه شب بیدار.
سیمین خانم در زندگیش چند نام فامیلی را تجربه می کند. نخست نام فامیلی شناسنامه‌ایش که همان خلیلی است. بعدتر نام خانوادگی همسر مادرش که خلعتبری است و بعد هم نام فامیلی همسرش یعنی بهبهانی. او تا سالها اشعارش را با نام خلیلی امضا می کند. اما نخستین بار که شعرش در جای چاپ می شود دیگر ازدواج کرده است. چاپ شعر با نام سیمین خلیلی باعث برآشفتن همسر می شود و با تحکم از او می خواهد که دیگر نام سیمین خلیلی را در جای عنوان نکند. نام پیشنهادی او چیست؟ سیمین بهبهانی. حتی بعدتر هم که از حسن بهبهانی جدا می شود و با منوچهر کوشا ازدواج می کند، همچنان این نام را با خود یدک می کشد.
چه محفه نرانی چه شیرین سخنی، نمی کنم باور که مهمان منی، کنم باورم که با خنده خود سکوت زنگین را چنان می‌شکنی. قدم نهادی در خانه من، شد از تو روشن کاشانه من، سبو بیافکن بیاده بشکن به باد مستی ندهد خوشا به حالی خود مجالی به می پرستی.
او حالا سیمین بهبهانی است، شاعری جوان که در محافل ادبی هم آمد و شد دارد، گرچه با این نوع محافل ناآشنا نیست. خانه مادری جای رفت و آمد بزرگانی چون ملک و شعرهای بهار، سعید نفیسی، نیما یوشیچ و بسیاری دیگر بوده است. او یک زن خانه است با فرزندانی کوچک، اما در این حال تشنه کسب دانش، تشنه درس خواندن. چنان که میگوید بارها و بارها در کنکورهای مختلف شرکت میکند، اما هر بار از رفتن به دانشگاه صرف نظر میکند تا اینکه سرانجام قرعه به نام رشته حقوق در دانشگاه تهران میافتد. او 4 سال درس میخواند، وکیل میشود، اما وکالت چیزی نیست که روح سرکش او را پاسخ دهد. او در جستجوی حرفه است که بتواند با مردم کوچه و خیابان، با آدمهای عادی و با بچه ها سر و کار داشته باشد. و چه رشته‌ای بهتر از معلمی؟ او ابتدا به تعلیم فیزیک و شیمی میپردازد، اما یک سال بعد به پشتوانه شاعر بودنش خانم معلم ادبیات فارسی میشود. رد پای این حرفه را در شعرهای مختلفی از او میتوان پیدا کرد و شاید شعر معروف فعل مجهول نمونه وارترین این شعرها باشد. این شعر را با صدای ستاره اسکندری بشنویم.
بچه ها صبحتان بخیر، سلام. درس امروز فعل مجهول است. فعل مجهول چیست؟ میدانید نسبت فعل ما به مفعول است. در دهانم زبان چو آویزی در تهیگاه زنگ میلغزید. صوت ناسازم آنچنان که مگر شیشه بر روی سنگ می لغزید. ساعتی دادان سخن دادم، حق گفتار را ادا کردم. تازه اجاز خود شوم آگاه، جاله را زان میان صدا کردم. جاله از درس من چه فهمیدی؟ پاسخ من سکوت بود و سکوت. به جوابم بده، کجا بودی؟ رفته بودی به عالم هپروت؟ خنده دختران و قرش من ریخت بر فرق ژاله چون باران. لیک او بود غرق حیرت خیش، غافل از اوستاد و از یاران. خشمگین انتقام جو گفتم بچه ها گوش ژاله سنگین است. دختری طعنه زد که نه خانم، درس در گوش ژاله یاسین است. باز هم خنده ها و هم همه ها تند و پیگیر می رسید به گوش. زیر آتش فشان دیده من ژاله آرام بود و سرد و خموش. رفته تا عمق چشم حیرانم آن دو میخ نگاه خیره او. موج زن در دو چشم بیگنهش رازی از روزگار تیره او. آنچه در آن نگاه می‌خواندم قصه قصه بود و هرمان بود. ناله‌ای کرد و در سخن آمد با صدایی که سخت لرزان بود. فعل مجهول فعل آن پدری است که دلم راز درد پرخون کرد. خواهرم را به مشت و سیلی کوفت، مادرم راز خانه بیرون کرد. شب دوش از گرسنگی تا صبح خواهر شیرخوار من نالید. سوخت در تاب تب برادر من تا سحر در کنار من نالید. در غم آن دو تن دو دیده من این یکی عشق بود و آن خون بود. مادرم را دیگر نمی دانم که کجا رفت و حال او چون بود. گفت و نالید و آنچه باقی ماند حق حق گریه بود و ناله او. شسته می شد به قطره های سرشک چهره همچو برگ لاله او. ناله من به ناله اش آمیخت که غلط بود آنچه من گفتم. درس امروز قصه غم توست، تو بگو من چرا سخن گفتم. فعل مجهول فعل آن پدریست که تو را بیگناه می سوزد. آن حریق هوس بود که در او مادری بی پناه می سوزد.
منطقه دنیا ممکن است
فکر
نمی‌کنه
دور زمان باید شاعر
بشه. چرا؟ یکی هم فکر می‌کنه که من نمی‌خواستم بساز بفروش بشم، نمی‌خواستم برم دنبال چاهای نفت بگردم، نمی‌خواستم برم دنبال اورانیوم و کشف اورانیوم بگردم، نمیخواستم کیمیاگری کنم. بهترین کاری که کردم من این کاری بوده که این کلمات رو با هم دیگه تلفیق دادم، تفکر کردم، احساسم رو به کار انداختم، چیزی گفتم که بعد از من ممکنه بمانه و ممکن است که حداقل اینه که تاریخ گذار یه دوره از زندگیم باشم، یه چیزهایی بگم که برای دیگران مفید باشه و یک چیزایی بگم که حتی لذت به دیگران بده، آرامش به اونها بده.
اما یک دیوانه واقعی در زندگیتون دیدین تا حالا؟
خیلی.
این بخش از گفتگوی من با سیمین بهبهانی در فروردین 1384 بود. گفتگوی درباره دیوانگی که تا به حال شنیده نشده. اگر مایلید این گفتگو را به صورت کامل بشنوید، به جعبه کوچک شماره 1 مراجعه کنید. از دیگر فعالیت‌های سیمین بهبهانی سرودن تصنیف و ترانه است. او اگرچه خود این کار را چندان جدی نمی‌دانست و بیشتر نگاهی اقتصادی به آن داشت، با این حال بیش از 350 اثر در این حوزه سرود. تصنیف‌ها و ترانه‌هایی که خوانندگانی چون کوروش سرهنگزاده، مرضیه، الهه، گلپا، ایرج، محمدرضا شجریان، صدیق تعریف، هوشمند عقیلی، داریوش، شهرام ناظری، بیژن بیژنی، همایون شجریان و بسیاری دیگر آنها را به ترانه و آواز خواندند. به جز چند مورد، هیچگاه ترانه های سیمین بر سر زبانها نیفتاد. چرا؟ این پرسشی است که آن را از خانم عاطفه وطنچی، نویسنده کتاب پرده پنهان آشکار پرسیدم. کتابی که درباره ترانه های بازیافته سیمین بهبهانی است و آن را نشر نگاه به چاپ رسانده.
در پاسخ به این پرسش مهم، شما را به سه فراز از گفته های سیمین بهبهانی باز میبرم. گفتنی است که آن زنده یاد در موارد دیگر هم، خواه به شکل گفتار یا به صورت نوشتار، بر این مسئله تأکید نهاده است. ترانه سازی را به صورت یک شغل که درآمدی دارد انتخاب کردم. روی آهنگ ها شعر میگذاشتم و برای هر شعر از رادیو پولی دریافت میکردم. به این شغل هیچگاه در حد یک هنر جدی نگاه نکردم. روی هم رفته ترانه سازی چندان آسان هم نیست و بسیارند شاعران خوبی که هرگز نتوانستند ترانه بسازند یا نخواستند. اما تأثیر کار ترانه سرایی را بر شعر خود تا حد یک ورزش ذهنی برای واژه‌یابی انکار نمی کنم. از کتاب یاد بعضی نفرات، چاپ نشر البرز، 1378. ترانه سرایی مقوله بسیار ظریفی از شعر است که به ذوق فراوان، آشنایی با موسیقی، قدرت احاطه بر واژگان و درک احساس آهنگ نیاز دارد و اینها که گفتم البته فشرده ای از مبانی آغازین کار است. یاد بعضی نفرات، چاپ دوم، انتشارات نگاه، 1390. این نکته هم شایان توجه است که زنده یاد سیمین بهبهانی پیرامون 350 ترانه سروده، اما در نگاهداشت آنها کوششی به کار نبسته، از آن رو که به گفته خودش در ترانه سرایی تفننی کار کرد و آن را به عنوان شعر قبول نداشته است. پرده پنهان آشکار، انتشارات نگاه، 1396. با آرزوی توفیق و سلامت همه دوستداران سیمین بهبهانی.
یکی از معروفترین ترانه های سیمین خانم که جنبه ملی دارد، دوباره میسازمت وطن است که هم داریوش اقبالی و هم شهرام ناظری و هم بیژن بیژنی آن را در حال و هوای موسیقایی خود خواندند. اما در اینجا هیچ کدام از این کارها را نمی‌شنویم، بلکه به سراغ فریدون فرهندوز می‌رویم که این شعر را به زیباترین شکل ممکن دکلمه کرده است. موسیقی
می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش. ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو. دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خیش. دوباره دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. اگرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد که بردرم قلب اهرمن ز نعره آنچنان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چو کوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوبافگان خیش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعله اش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان، اگرچه شعرم به خون نشست. دوباره می سازمت به جان، اگرچه بیش از توان خیش. دوباره 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 می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش. ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش.
واقعا که چقدر خوب میخونه این آقای فرهندوز. اجازه بدین تا از صحبت درباره ترانه ها و تصنیف های سیمین خانم فاصله نگرفتیم، یکی از زیباترین کارهای اونو بشنویم که به نظر من یکی از غم انگیز ترین ترانه های ایرانی است. ترانه ای که نیاز به معرفی نداره.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل. چو تخت پاره بر موج، رها 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 من. زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من. نه چشم دل به سویی، نه باد در سبویی که تر کنم گلویی به یاد آشنا من.
همه کسانی که در دورانی از زندگی با سیمین بهبهانی دمخور بودند بر بزلگویی و شوخ طبعی او اشتراک نظر دارند. همه اونها حتی خنده های سرخوشانه سیمین خانم رو به خاطر دارن و اینکه حتی در بدترین شرایط جسمی هم خوش اخلاق بود. یکی از جلوه های این سرخوشی و طنز رو میشه در مشاعره میان او و ابراهیم صحبا، شاعر دهه های 30 و 40 شنید. در برنامه‌ای با اجرای کمال الدین مستجاب و دوه که از آرشیو قدیمی رادیو ایران انتخاب شده است.
مناظری چند سال پیش داشتیم با آقای صحبا. البته من یک غزلی داشتم که این غزل
خیلی سر زبون افتاد.
اسمش چی بود؟
دیوانگی. و این غزل رو که ساختم یک جوابی آقای صحبا برای این غزل ساختن و من که تازه خدمتشون رسیده بودم، البته قبلا خیلی به اشعارشون ارادت داشتم، اسمشون هم شنیده بودم، ولی تازه خدمتشون رسیده بودم، برای من خیلی تازگی داشت اینطور جواب دادن و من هم یه جوابی دادم. حالا غزل اینطور هست، من خواهش میکنم جواب خود آقای صحبا بخونن و بعد جواب خودم هم خودم
بخونن. بچه کنیم بفرمید کنیم چی
بگیم؟ اول دیوانگی بفرمید.
دیوانگی رو همیشه میکنیم، حالا امروز به خصوص. یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم، هجرش دهم زجرش دهم، خارش کنم زارش کنم. در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری، از رشک آزارش دهم و از قصه بیمارش کنم.
شاعر مردم آزاری میگه.
بندی به پایش افکنم گویم خداوندش منم، چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم.
این غزل معروفی هم بودن.
البته حالا همه غزل نمیخونم، چه بکنم، خیلی اذیتش بکنم، اذیتش باشه. بعد
زجر ناراحتی خدا
بنده،
چون بعد برم خلاصه گیسوی خود افشان کنم.
دعاتون متجاب شد
بالاخره؟ دعاتون
متجاب شد؟ مرتب اذیتش میکنی؟
مرتب مشغولم. گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود جریان کنم، با گونه گون سوگند ها بار دگر یارش کنم، چون یار شد بار دگر کوشم به آزار دگر، تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم.
پس بفرمایید بار دگر قافیه آرام بود، بار دگر خامش کنم، چون پولش بزنید در من و فریبش بدید. بله،
در وقت این غزل شیوای خانم سیمین بهبهانی رو که سالها بشه ازشم دیدم نتونستم جواب ندم.
خب چی جواب جواب بسن؟
عرض کنم که البته با این شرایطی که ایشون گفتن، نه تنها من، بنده خیالی میکنم که احدی حاضر باشه واقعا زیر بار این همه تحمیلات بره.
بله. چرا تو سر جنس میزنین آقا؟
اما خب اگه هرکی خربوزه میخوره با لرزش هم میشینه دیگه.
بله، بنده این طور ساختم. یارت شوم یارت شوم، هرچند آزارم کنی، نازت کشم نازت کشم، ای گل اگر خارم کنی.
بله.
گرانیم از کوی خود، ور باز خانی سوی خود، با قهر و مهرت خوشدلم، هر عشوه در کارم کنی. بر من پسندی گر ستم، بر جون خرم اندوه و غم، باشد شفا و بخش دلم، که از عشق بیمارم کنی. شوریده ای آزادم، مهنت کشی دلدادم، آمادم آمادم تا با بلا یارم کنی. شمع شب تارم شوی، خود هم گرفتارم شوی، یارم شوی یارم شوی، بی اون که آزارم کنی.
حالا شما چی فرمودی؟
اما من جوابی دادم تحت عنوان خواب پنبه‌دانه.
صحیح. ولی
خواهش میکنم یاد اون ضرب المثل شطور در خواب بیند پنبه‌دانه نیفتی.
خوشحالم میشنویم میبینیم قضاوتون.
بعد گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم، یعنی به خود دشمن شوم با خیشتن یارت کنم. گفتی که دلدارت شوم، شمع شب تارت شوم، خوابی مبارک دیدی، ترسم که بیدارت
سوار خواهد آمد سرای رفت رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن، شراب در سبو کن. ز شستشوی باران صفای گل فزونتر، کنار چشمه بنشین صفای شستشو کن، صفای شستشو کن. جلیقه زری را ز جام دان در آور، گرش رسید زخمی به چیرگی رفو کن. به هفت رنگ شایان یکی پری بیاران، ز چار قد نمایان دو زلف از دو سو کن.
این پادکست جعبه است که دارید میشنوید. جعبه این بار سیمین خانم.
On this day, a celebration that serves as a bridge from the past to the future, I'd like to close with a quote from the poet Samin Behbahani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. Old I may be, but given the chance, I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life.
صدای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود که در پیام نوروزیش به ایرانیان در سال 1392 شعری از سیمین بهبهانی را خواند. او گفت در چنین روزی می‌خواهم سخنانم را با نقل قولی از شاعر سیمین بهبهانی به پایان ببرم، زنی که سخنانش جهان را به لرزه افکنده. و بعد ترجمه این شعر را خواند: اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می‌کنم کنار نوبا افغان خیش، حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز میکنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان. شعر سیمین در سالهای پس از انقلاب آینه ای از اتفاقات زمانه خود می شود. غزلها از شکلی صرفاً عاشقانه فاصله می گیرند و با حفظ ساختار غزل کلمات روزمره و اتفاقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در خود جای می دهند. با این حال چیزی از شاعرانگی و خلق تصاویر ناب کم نمی شود. گویی یک فیلم مستند شاعرانه را به تماشا نشستیم. یکی از معروفترین شعرهای سیمین در این حوزه شعر شلوار تا خورده دارد مردی که پا ندارد است که روایت برخورد اوست با یکی از جانبازان جنگ. بشنوید. شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، خشم است و آتش نگاهش، یعنی تماشا ندارد. رخساره میتابم از او اما به چشمم نشسته، بس نوجوان است و شاید از 20 بالا ندارد. بادا که چون من مبادا 40 سال رنجش پس از این، خود گرچه رنج است بودن بادا مبادا ندارد. با پای چالاک پیما دیدی چه دشوار رفتم، تا چون رود او که پایی چالاک پیما ندارد. تختق کنان چوب دستش روی زمین می نهد مهر، با آن که ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد. لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه‌ای شد، این خوی گر با درشتی نرمی تمنا ندارد. بر چهره سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است، یعنی که با کاهش تن جانی شکیبا ندارد. گویم که با مهربانی خواهم شکیبایی از او، پندش دهم مادرانه گیرم که پروا ندارد. رو می کنم سوی او باز تا گفتگویی کنم ساز، رفت است و خالی است جایش مردی که یک پا ندارد. حضور سیمین خانم در مجامع ادبی، بزرگداشت‌ها، مراسم سوگواری روشنفکران از دست رفته، وقایع اجتماعی معروف، در کنار موضع‌گیری‌های شاعرانش در غزل‌ها و غزلواره‌ها، از او یک چهره جنجالی ساخته بود که عده‌ای حضورش را بر نمی‌تافتند. در یکی از نشست‌های عمومی پس از آنکه بر صحنه دعوت شد تا صحبت کند، عده‌ای از مخالفین جریان فکری او به سر و صدا کردن و اعتراض پرداختند. اما سیمین خانم کوتاه نیامد. بعد میکروفون قطع شد، اما او همچنان گفت که صدایش رساست و به گوش همه میرسد. حالا نوبت برق بود که قطع شود و کل مجلس را در خاموشی فرو ببرد و او را ناچار کند تا آن مراسم را ناکام ترک کند. سیمین خانم در تمام راه به آنچه پیش آمده فکر میکند، واژه ها را میچیند و هنگامی که به خانه میرسد، این غزل چون بغضی در گلویش به انفجار میرسد. ادبیات ایران صاحب یکی از زیباترین، شخصی ترین و در عین حال اجتماعی ترین غزلهای ادبیات معاصرش می شود. غزلی که خشم را با مهربانانه ترین جملات مادرانه به پاسخ نشسته است.
یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم، یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم، یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی، جان دلارای غزل جسم شکیبای زنم. زشت از سیرت من خود را در او می نگری، هیها که سنگم نزنی آینم می شکنم. از جای برخیزم اگر پرسایم بیدبنم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چار قدم، یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیشه مزن حیف است افتادن من، در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. انگار من زادمتان، کشتاب و بدخوی و رمان، دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم. انگار من زادمتان، ماری که نیشم بزند، من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم. هفتاد سال این گل جا ماندم که از کف نرود، یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم، گورم به خاک وطنم.
امیر محمد قاسمی‌زاده، هنرمند جوان، در واپسین سالهای زندگی سیمین خانم از صورت او غالب گرفت و سردیسی از او ساخت و از جریان این ساخت و ساز نیز مستندی آماده کرد که نام آن را یک دریچه آزادی گذاشت. از امیر محمد خواستم تا از تجربهش در این بدبستان هنری با سیمین بهبهانی بگوید و اینکه اساساً مهمترین چیزی که از او آموخت چه بود. پاسخ امیر محمد را می‌شنوید.
ساختن مجسمه خانم بهبهانی و یک فیلم مستندی این فرصت رو به من داد تا به نزدیک بشم با زندگیش، با روزمرهش، با فضاهای اجتماعیش، با دغدغه‌های سیاسیش، با تعهدات ادبیش، حتی تا چه میدونم حواسش به اون ور مرزان بود، با همه وجودش مادرانه هم بود. یعنی اون یه چیز شاخصی که من میتونم بگم، چون تو نزدیکترین زندگی که خانواده خودشه مادریتش رو میبینی و به همون نسبت میبینی که تو با همون دغدغه‌های انسانی پیگیر همه مشکلات تا اونجایی که از دستش بر بیاد، این فوق‌العاده بود. و خب چیزی هم از این مهمتر نیست که آدم زندگی بکنه، و اگر شعاری نشده باشه این جمله که واقعا زندگیش به شعرش نزدیک بود. و یک مطلبی که بیش از همه بهش فکر میکنم و در من ادامه یافته، مسئله وزنه. این در واقع تایمی که فرصت حضور ما بود با خانم بهبهانی از خونهشون تا جایی که می رفتن، تا کارگاه مدل می شدن، طراحی می کردن، گپ می زدیم، زندگی رو با هم تولید می کردیم و اینها. خب راجب اوزان خیلی جدی کار شده بود که حافظ و سعدی و شاعران کلاسیک غزل بازان گردن کلفت ما یه سری در واقع از این وزنه جدید رو آوردن و مرسوم هم شده. سیمین وزنه زیادی و ناگهان نسبت به شاعرهای دیگرش ایجاد کرده بود. خب همین برای من یک چیزی بود، یک اشارهی بود که چطور و چرا است و اینها. وقتی نزدیکتر شدم دیدم که این وزنه که سیمین ابداع کرده و وزنیه که دیگه رفتنیه، همه از نیازهای شخصی زندگی روزمرهش بوده. یعنی در نهایت نیازهای خودش کمبودهاشو میدید و از اون کمبودها تکنیک درست میکرد و ضرب و هنگ و ریتم و موسیقی و همه اینا رو ما میتونستیم ببینیم. و یه چیزی که دوباره من رو الان محکمتر میکنه این صحبتم رو، مجموعه خاطراتیه که دارم مینویسم به عنوان یک فیلم مجسمه‌ای که مکتوب شده، چون در اون تایم خیلی از چیزا از قلم میافتاد. ریتم نوشتن در واقع من هم انگار که از یاد گرفتن یه نبضایی بود. من توی اون دوره سعی میکردم تمرین کنم این نبض گرفتن رو. خانم بهبهانی میگفت هر چیزی یه نبضی داره، یک ضربانی داره و میشه نبض هر چیزی رو گرفت، و این به تو فرصت‌های باوند رو میده و این تأثیریه که در من ادامه داره.
دوستت می‌دارم و بیهوده پنهان می‌کنم، خیلی می‌دانند و من انکار ایشان می‌کنم. دوستت می‌دارم و بیهوده پنهان می‌کنم، خلق می‌دانند و من انکار ایشان می‌کنم. عشق بی هنگام من تا از گریبان سر کشید، از غم رسوا شدن سر در گریبان می کنم، از غم رسوا شدن سر در گریبان می کنم.
و حالا شعری بشنویم با صدای خانم مولود زهداب، گوینده پیشکسوت رادیو، که یکی از آخرین سروده های سیمین بهبهانی را از راهی دور به درخواست جعبه خواندند. این غزل شاید یکی از جسورانه ترین و عاشقانه ترین غزل های سیمین خانم باشد.
80 سالگی و عشق، تصدیق کن که عجیب است. هوای پیر دگر بار گرم تعارف سیب است. لب سرخ و زلف طلایی، لب سرخ و زلف طلایی زیبا ولی نه خدایی. بر چهره رنگم اگر هست آرایش است و فریب است، در سینه ام دل شیدا پرپر زنان ز تمنا، 70 ضربه او را گویی دوبار ضریب است. عشق است و دغدغه شرم، تن از دمای هوس گرم، می سوزم از تب و این تب فارق ز لطف طبیب است. شادا کنار منان یار، آن مهربان وفادار، گویی میان بهشتم تا این کنار نصیب است. با بوسه بسته دهانم، گفتن سخن نتوانم، آتش فکنده به جانم، این بوسه نیست، این بوسه نیست، لهیب است. ای تشنه مانده عاشق، یار است و بخت موافق، با این شراب گوارا دیگر چه جای شکیب است. آدم آدم بیا به تماشا، آدم بیا به تماشا، بس کن ز چالش و هاشا، 80 ساله حوا با 20 ساله رقیب است، 80 ساله حوا با 20 ساله رقیب است.
سیمین بهبهانی که در 28 تیر ماه 1306 در تهران به دنیا آمده بود، 87 سال و یک ماه بعد در 28 مرداد ماه 1393 در همان شهر چشم از جهان فرو بست. پیکر او را در آرامگاه خانوادگی در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. در مراسم خاکسپاری او بسیاری از اهل هنر و فرهنگ و مردم کوچه و بازار شرکت داشتند، کسانی که سیمین خانم هیچگاه آنان را فراموش نکرد. این جعبه را با صدای همایون شجریان به پایان می‌بریم که در آن مراسم از کولی‌های او می‌خواند.
رفتن سوار کولی با خود را نبرده، شب مانده است و باشد، شب مانده است و باشد، تاریکی فشرده.
کولی کنار آتش، رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده، آتش چرا فسرده.
این پادکست جعبه بود که با نویسندگی و اجرای من منصور ضابطیان تقدیم شما شد. صدا برداری و تدوین این پادکست حاصل زحمت اسماعیل باستانی است. اگر دوست دارید میتونید جعبه کوچک شماره 1 رو هم بشنوید که شرحی از یک گفتگوی قدیمی است که آن را در سال 1384 با سیمین بهبهانی انجام دادم.
رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده، رفتان سوار کلی با خود تو را نبرده. رفت و گرد را از دود آه تیره، نیلوفران در بار پیچیده تاب خورده، سودای همرهی را سو به باد دادی، سودای همرهی را بی سو به باد دادی، رفتان سوار و با خود یک تارمو نبرده، رفتان سوار و با خود یک تارمو نبرده، یک تارمو نبرده.